بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل مربوط به حجاب و نگاه رو یه چند جلسه گفتیم، مقداری باقی مانده. منتها چون آخرین جلسه ایست که پیش از ماه مبارک رمضان در خدمت عزیزان و سروران هستم، یه تذکری رو راجع به روزه اول ماه مبارک رمضان از جهت مسئله شرعیش عرض میکنم. انشاءالله بحث نگاه و حجاب بماند، بقیهش برای آینده. اما در مورد روز اول ماه مبارک رمضان، اگر به طریق شرعی ثابت بشود که روز شنبهی که در پیش هست، اگر ثابت بشود که این روز روز اول ماه، یعنی شب شنبه ماه رؤیت بشه و به نحو شرعی هم برای ما اثبات بشه، در این صورت روز اول ماه مبارک رمضان اگر معذور نباشیم باید روزه را بگیریم. اما اگر ثابت نشد، اختلاف شد، یا ما ندانیم که بالاخره روز شنبه روز اول ماه مبارک رمضان هست یا نیست، چون ماه شعبان درش اختلافی نیست، جمعه روز 29 ماه شعبان میشه، این که شنبه روز سیوم هست یا روز اول ماه مبارک رمضان، این به نظر میرسه امسال اختلافی بشه. در صورت اگر ثابت نشد برای کسی که شنبه روز اول ماه مبارک رمضانه، تقویم ها حجت نیست، اعلام رسمی در تقویم های کشور باز ملاک شرعی نیست. اگر ثابت نشد که ماه رؤیت بشه، روز شنبه شخص موظف به روزه گرفتن نیست. البته روزه بگیره خیلی خوبه، ولی واجب نیست روزه رو بگیره. و حتی اگر به نیت روزه اول ماه مبارک رمضان شنبه رو روزه بگیره، در حالی که هنوز اثبات نشده از نظر شرعی، روزش باطله. حتی اگه بعدن هم کشف بشه که شنبه ماه مبارک رمضان بوده، ولی این شخص برایش هنوز ثابت نشده بوده، اون روز از روزه رو باید بعدن قضا کنه. البته تا پایان روز لازم امساک کنه، ولی بعدن هم باید قضا کنه. روزی که معلوم نیست آیا پایان ماه شعبان است یا اول ماه مبارک رمضان، اگر کسی به نیت روزه اول ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، روزش باطله، ولو اینکه بعدن کشف بشه که اول ماه رمضان بوده. باید احراز بشود تا من بتونم روزه رو به نیت اول ماه مبارک رمضان بگیرم. بله، میتونم روز شنبه رو اگر برام ثابت هم نشد روزه را بگیرم، منتها اگر روزه قضا دارم به نیت روزه قضا، اگر روزه قضا ندارم به نیت روزه مستحب. میتونم نیت مافی ذمه ام بکنم، هرچی خدا از من بخواد امروز، بالاخره روزه ای رو از من روز شنبه خدا میپسنده، هرچی که خدا میپسنده از من برای روز شنبه، میتونم به اون نیت روزه بگیرم. اگر به این نیت که تعبیر مافی ذمه میکنند فقها، اگر به این نیت هم روزه بگیرد صحیحه. بعضی از فقها به صورتهای دیگه هم گفتن صحیحه، که من بخوام اینجا بگم یه مقدار توضیحش، حداقل بیان من وافی شاید نشه به اون مطلبی که فقها گفتن. شما اگر به رساله مراجعه کردید و این قسمت رو دیدید و براتون ابهام درش بود، مراجعه کنید، شاید به صورت خصوصی توضیح بتونم خدمتتون عرض کنم. پس روزی که معلوم نیست و حجت شرعی بر من نیامده که روز اول ماه مبارک رمضان است، بر من روزش واجب نیست، بلکه روزه اون روز اگر به نیت ماه رمضان باشه جایز نیست. اون روز رو من به این صورت نباید روزه بگیرم، و اگه بعدنم معلوم شد به اون که ماه رمضان بوده، باز اون روز کفایت نمی کنه، باید دیروز قضا بگیرم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب یه روایتی است در کتاب شریف مفاتیح هم نقل شده، البته اصلش در عیون اخبار رضا علیه السلام هست. روایت جالبی است. من این روایت رو که اینجا ترجمهش آمده او رو میخونم. در روایت داره که اباسلت هروی یه افغانی بوده که کنیش اباسلت بوده، اهل هرات بوده، که از اصحاب حضرت سامن الحجاج علیه السلام بوده و مرد مورد اعتمادی است. این اباسلت میگه در آخرین جمعه ماه شعبان به خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود ای اباسلت، اکثر ماه شعبان رفت و این جمعه آخرین جمعه این ماه است. پس حالا چند نکته رو حضرت تذکر میدن، 8-9 نکته است تو این توصیه حضرت، گرچه ما آخرین جمعه ماه شعبان رو هم پشت سر گذاشتیم، ولی ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، هرچه همه اش به دست آوردنی نیست، شایسته نیست که انسان همه اش را هم از دست بده. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ببینیم چه مقدار میتونیم از توصیه های حضرت رضا علیه السلام رو انشاءالله عمل کنیم. فرمود پس تدارک کن و تلافی کن در آنچه از این ماه مانده است، تقصیرهایی را که در ایام گذشته این ماه کرده ای. ببین اگر نسبت به گذشته، ماه شعبان ماه رحمت بود، ماه استغفار بود، ماه صدقه بود، ماه توبه بود، ماه این ماهی بود که روزها پیامبر خدا عادت به روزه گرفتن او داشت، شبها عادت به شبخیزی و مناجات با خدا در دل شب داشت. اگر این موارد رو در گذشته به خوبی انجام ندادی، حالا همین مقداری که باقی مونده جبران کن این تقصیرهایی رو که در گذشته داشتی. بر تو باد که روی آوری بر آنچه نافع است برای تو. دنبال چیزایی باش که به دردت بخوره. یکی از چیزایی که توصیه هایی که امام رضا علیه السلام به همین آقا و مولای ما که الان در جنوب تهران دفن حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه که مزارش مورد بیتوجهی خیلی از ما تهرونی هاست، سال به سال میگذره و به زیارت اون حضرت مشرف نمیشیم، با اینکه در روایت دارد که ثوابش از جهتی معادل ثواب زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. حضرت رضا علیه السلام به این بزرگوار یه توصیه هایی فرمود و فرمود این توصیه رو به شیعیان ما بگو. یکی از توصیه هایی که حضرت به شیعیانشون کردن اینه که عبدالعظیم حسنی به شیعیان ما بگو که ترک کنند آنچه را که بهشون مربوط نمیشه، مالا یعنی رو ترک کنن. یعنی بعضی از امور هست اینجوریه که انسان توش وارد بشه یه نفعی داره، یا برای دنیاش و برای آخرتش. بعضی از امور هست شما توش وارد بشید نه برای دنیاتون مفیده نه برای آخرتتون. حالا بگذاریم از اون اموری که ما توش وارد میشیم به نفع آخرتمون که نیست هیچ، بیفایده هم نیست هیچ، از اون طرف مضرم هست. فرمود اون چیزایی که مینی به دردت نمیخوره، نه به درد دنیا می درد آخرت، بذار کنار. خدا بیامرزه استاد ما رو، این مثال رو ایشون از قول یکی از بزرگان میگفت. البته این حرفا دورش منسوخ شده دیگه، انجام دهندگانش که مردن، گویندگانش هم به رحمت خدا پیوستن، و این حرفا رفته رفته میشه جزو عجیب و جزو حرفای فوق العاده. ایشون میگفت من خودم و اون استاد حدود 10 سال مراوده داشتم، ایشون یک بار از من نپرسید تو چند تا برادر داری چند تا خواهر. منم تو این 10 سال ازش نپرسم شما چند تا پسر داری چند تا دختر، و واقعا هم ندانستم تا وقتی از دنیا رفت. هرچی هم با هم حرف زده مفید فایده بود. حتی شوخی هایی که اون میکرد که به ندرت شوخی میکرد، البته آدم خوشمحضری بود، ولی شوخی هایی هم که میگن و شوخی هایی به شوخی هایی بود که حدود صغور شرعی توش رعایت میشد. سعی میکرد تو کارهای دخالت کنه که به نفعش باشه، دستکم به نفع دنیاویش باشه. اگه به نفع دنیاش نبودم رها میکرد تا چه برسه به اون چیزایی که مضر به حال آخرتش بود. بسیاری از لطمه هایی که ما میخوریم تو زندگیمون از اموریست که به ما ربطی نداره. میخواد بفهمید که چجوریه، هر کاری رو که میخواد توش وارد بشه، یعنی اگه دخالت نکنه چه اثری داره. بسیاری از مباحث اجتماعی، بسیاری از مباحث اقتصادی، بسیاری از مباحث مربوط به روابط آدم ها از این قبیله، فلانی با فلانی رابطهش چجوریه، ببخشید به تو چه. بله، یه وقتی که ما یه شأنی داریم میتونیم در اصلاح ذات البین کمکی کنیم، حرکتی بکنیم، خیلی خوب. اما حالا یه کسی با یه کسی قهره، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هی خبر بگیریم، ما یه خبرنگاری تو. خود این که انسان تمرکز بکنه روی کارهایی که بهش براش مفید فایده میشه، ولو فایده معنوی داشته باشه. من و اگر بین شما و برادرتون، بین شما و دوستتون، بین یه زن شوهری رو اصلاح بدم، 10 ساعتم وقت بذارم ارزش داره. اون جزء کاریه که من مربوطه. چرا؟ چون فایده داره به حال من. اصلاح ذات البین فرمود افضل من امت الصلاة و الصیام، که این عبارت رو 2 جور معنی کردن. یکی از معانی، دوتا معناش اینه که از 1 سال نماز و روزه ارزشش بالاتره. خب این به من مربوط میشه، اما چیزی که من مربوط نمیشه حالا من پیگیری کنم. بله، یه حسی در ماست که اسم عنوان شیکش و محترمش حس کنجکاویه، ولی ما به اسم دیگه میشناسیمش. بله، این تو وجود همه ما هست. توجه کردیم؟ من سر در بیارم اینم شما چی کار داری، چجوری هستی. خب این یه نکته ایست که خیلی وقتا آدم ما رو میبره به سمت عرض به حضورتون که محرمات. اگر نکند این کار را، به سمت حرام نکشه، دستی کم وقت انسان رو تلف میکنه و آدم ارزش عمرش رو زمان میدونه که عمرش رو تمرکز بده رو کارهایی که مفید به حالش میشه. فرمود بر تو باد بر آنچه نافع است برای تو، و بر تو باد بر نسبت به دعا. دعا کن و استغفار بسیار کن. ولی استغفار زیاد بکن و تلاوت قرآن مجید زیاد. و قرآن مجید تلاوت کردن خوبه، از روح آدم بخونه، ولی نشد از روح بخونه، همینجور داره راه میره، خانم تو خونه داره کار میکنه، سوره قل هو الله احد بخونه، آیت الکرسی بخونه، بله، سوره حمد بخونه، برای امواتش بخونه، برای احیا بخونه، برای زنده ها میشه خون. من تقاضا میکنم اگه بیکار شدین واسه من سوره فاتحه بخون. لازم نی فائق بمیره بعد شما سوره فاتحه بخون. بله، واسه من فاتحه بخون. چه ایراد داره؟ شمایی ثواب زیاد داری، من خیلی کم دارم. بخونی ثوابشو بده به من، چه زنده چه مرده. بر تو باد به بسیار تلاوت کردن قرآن مجید و توبه کن به سوی خداوند از گناهان خود، تا آن که چون ماه مبارک رمضان درآید خالص گردانیده باشه خود را از برای خدای متعال. بالاخره بعضی از کاراست، بعضی گناهاست که ما نسبت بهش عادت کردیم، میگیم ان شاءالله اینا عیب نداره. ولی چون تو روال کارمونم هست احساس میکنیم بالاخره خدا ما رو با این خصوصیت قبول میکنه دیگه. نه، اینطوری نیست. تکرارش دستگاه خدا و محاسبات خدا رو به هم نمیزنه. کنار بگذار تا پاک بشی. حالا هم زنونش وجود داره، هم مردونش، هم مجردیش، هم متأهلیش، هم برای بازاری ها، هم برای ما آخونده ها، هم برای بازنشسته ها، هم برای جوون ها، هم برای پیرا داره، اقسامی داره. برگردیم تو زندگیمون، اگه فکر میکنیم که نداریم، معلوم میشه خیلی حواسمون پرته. توجه کردیم؟ این یه عنوان کلی. نه فکر نکنید دارم بد و بیرا میگم، نه، اونو گفتند بزرگان و درست هم گفتند. اگه برمیگردیم این نوزت خوبه، در یه نگاه اجمالی این خوبه، حتما نگران شو، حتما بدون که جزء اون گروه های هستی که شیطان بر گرده تو سوار شده و چار نعل تازونده، به تو هم فهمونده که تو بر گردش سوار شدی و داری میتازونی. توجه کردیم؟ و ای عباسلت، مگذار در گردن خود امانتی و حق کسی را مگران که ادا کنی. اگه چیزی داری رو بده. خود این که آدم به دیگری بدهکار بمونه از نظر معنوی سیرش رو لطمه میزنه، صدمه میزنه. امانتی داری برو بده، دینی داری، حقی داری برو ادا کن. نه این که مردم همجوری سر به چرخونیم، امروز فردا فردا پس فردا، این هفته هفته بعد، این ماه ماه بعد. این زرنگی نیست. زرنگی اونیست که زودتر میره ادا میکنه. و مگذار در دل خود کینه کسی را مگران که بیرون کنی. از یکی دیگر از موانعی که آدم رو در جهت معنوی خیلی عقب نگه میداره داشتن کینه مؤمنه، که دعای زین العابدین علیه السلام در شروع ماه مبارک رمضان را انشاءالله خواهید خوند. اونجا حضرت به خدا عرض میکنه که خدایا دل منو اول این ماه از هر کینه خالی کن. البته حضرت یه استثناء میزنه، حاشا من عودی فی کبلک، مگه اونی که دشمنی من با او به خاطر توه. روز اگر اونجوری بشه، فانه العدو الذي لا نصافيه، این اون دشمنیه که ما با او هرگز روی صلح و صفا نخواهیم دید و نخواهیم داشت. توجه کردی؟ اونی که رو در روی خدا قرار گرفته، طرف حسابش خداست، ما این وسط کاری نیستیم که بگیم دلمون رو نسبت به او بخوایم از کینه خالی کنیم. ولی ما تا به اون نقطه برسیم فاصله ها داریم. معمولا من با زید و عمرو بک، با دامادم، با عروسم، با نمیدونم پدر زنم، با مادر زنم، با برادرم، با نمیدونم رفیقم، همسایم، همکارم، هم اینا دعواهامون سر چیه؟ کینه هامون سر امور شخصیه. تو من سلام نکردی، من به تو جواب ندادم، تو من دعوت نکردی، من دعوت کردم، از این حرفاست. درسته کینه ها اینطوریه. وقتی مثلا بعضی ها تو دعوای زنشواری هستن، طول میکشه و میاد پیش آدم میخواد گفته، میگم من چی بگم؟ 14 سال حرف دارم، یعنی تمام اینا تو این 14 سال یه دونم خداوکیلی، معصیتی، گناهی، این چیزا اگرم هست، اون جنبه معصیتش اینو آزار نداده. جنبه این که چرا نسبت به من فلان طور رفتار شده، این از دلت بیرون بریز. چجوری میشه؟ برای همونی که دوست احساس میکنی کینه داری شروع کن دعا کردن. درست یه زنگی بهش بزن، یا حالا احوالی بکن. درست شد یک کشیده محکمی تو صورت نفست بزنی که همچین حال جا میاد. ولی این کشیده رو که بزنی، خدا تو مارمزون جواب تو رو میده. توجه کردی؟ مگذار در دل خود کینه کسی را مگران که بیرون کنی. و مگذار گناهی را که می کرده ای مگران که ترک کنی. یه بار دیگه حضرت دعا دارن تذکر میدن ترک گناه بکن و از خدا بترس و توکل کن بر خدا در پنهان و آشکار، که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که هر که به خدا توکل کند خدا او رو کافی خواهد بود. بعد حضرت یه توصیه در پایان این توصیه ها دارن، در بقیه این ماه زیاد این دعا رو بخون: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، یعنی ای خدا اگه تا اینجا ما جا موندیم از اونایی که تو اونها رو بخشیدی، خیلی ها رو خدا بخشیده تو این ماه، خیلی ها رو بخشیده، اگه ما جز جا مونده هستیم، ما جز اونایی هستیم که ما رو نیامرزیدی، فاغفر لنا فيما بقي من، خدای تو این باقی مونده ما آخر لیست هم اسم ما رو بنویس که ما با حالت پاک و با طهارت وارد ماه رمضان بشیم. خب این بیان حضرت رضا علیه السلام که مناسبت ایام داشت، من خدمت شما عزیزان و سروران عرض کردم، عرض دیگه ای ندارم، فقط برنامه ای که تو ماه رمضان داشتیم سال قبل و امسال هم انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشه خواهیم داشت رو یک بار دیگه عرض میکنم، اگر عمری توفیقی باشه همه اینا بر فرض عمر و توفیقه، انشاءالله روزها قبل از اذان ظهر حدود ساعت 11:45 یعنی 1:15 تقریبا به اذان ظهر ما انشاءالله میایم یه جزء قرآن رو انشاءالله تلاوت میکنیم، اگر فرصتی تا ظهر باقی مون بعضی از دعاهایی که نقل شده رو انشاءالله میخونیم، بعد از نماز ظهر و عصر هم همون روال سال گذشته که بعضی از آخر قرآن سوره های کوچک قرآن رو مبنای ترجمه و عرایزی قرار میدادیم، انشاءالله امسال هم از سوره تکاثر این برنامه رو خواهیم داشت به امید خدا، و بعد هم شاید یه توسل مختصری دیگه فکر میکنم تا حدوداً اگر بشه 2:30 دیگه برنامه ظهر به پایان میرسه، از 11:45 تا حدود 1:30 خواهد بود. اذان مغرب هم ما نماز رو اول وقت میخونیم و مغرب بر حسب آنچه در آسمان رؤیت میشه و افق شرعی از ساعت رسمی که اذان مغرب میگن خیلی زودتر انجام میشه، شاید حدود 8 دقیقه حتی 10 دقیقه زودتر از این اذان فعلی مغرب شرعی شده، و این چیزی که عرض میکنم کافیه شما یک شب رصد کنید و ببینید که آیا این چنین هست یا نیست. ما از حدود 5 دقیقه مونده به اذان رسمی انشاءالله نماز مغرب عشا رو میخونیم و نافله هاش هم که میخونیم حدودا 20 دقیقه 21-22 دقیقه حد اکثر بعد از اذان مغرب نماز ما با همه حواشیش تمام میشه انشاءالله، و دیگه بنده برنامه تو مسجد ندارم تا انشاءالله شبهای قدر اگر باز عمر و توفیقی باشه نزدیک اون شبها انشاءالله برنامه رو عرض خواهیم کرد. همونطور که پیامبر مکرم خدا قبل از ماه مبارک رمضان توصیه فرمود به اصحابشون که فاسألوا الله ربكم بنیات صادقت و قلوب طاهره ان یوفقكم لصیامه و تلاوت کتابه، از خدا با قلب پاک و با نیت راست و نیت صادق از خدا درخواست کنید که خدا به شما 2 چیز رو عطا کنه، یکی توفیق روزه و یکی هم توفیق تلاوت قرآن رو عطا بکنه، این رو درخواست کنید. عزیزانی که به خاطر بیماری، کهولت سن، معذورند از روزه گرفتن، اینا همین که قصه روزه نگرفتن رو میخورن و دوست داشتن که تو این امر شرکت بکنن، اونا ثواب نیتشون رو میبرند و انشالله از این قافله اونقدر جا نمیمونن، قصه در این جهت نخورن. نیت المؤمن خیر من عمله. اونایی باید محزون و ناراحت باشن که اساساً نسبت به روزه و این امور توجهی ندارن. خب شما به لطف خدا با این واجب و با این عبادت خدا آشنایی داشتید، سر و کار داشتید. اون عزیزانی که معذورن از روزه گرفتن، اونا وظیفه‌شون یه چیزه، اونایی هم که معذور نیستن وظیفه‌شون چیز دیگه است. اونایی که روزه میخورند در ثواب روزداران شریک خواهند بود. امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمیگشتند. وقتی برمیگشتند یه پیرمردی بود، اهل شام بود، معمولا مردمان شام از مخالفین امیرالمومنین بودند، ولی یه پیرمردی بود که اتفاقا او جزو نه تنها مخالفین حضرت نبود، بلکه تو اصحاب حضرت بود و اعتقاد به امامت حضرت هم داشت، که این خودش نکته ایست که حالا در وقت خودش باید شرح بدیم که این یعنی چی. اعتقاد به امامت هم داشت حضرت. خب جنگ صفین جنگ سختی شد، آخرش هم طول کشید این جنگ و هم آخرش یه حدود 36 ساعتی تقریبا دوتا لشکر با هم می جنگیدن، حتی تو تاریکی هم می جنگیدن، تاریکی شب که اون شب معروف شد به لیلة الحریر، یه شب خیلی سختی بود و کشته های زیادی هم از دو طرف داده شد، تا بالاخره این جنگ رسید به اون جایی که داستان حکمیت اتفاق افتاد و اون هیله و نیرنگ امرآس و معاویه و داستان حکمیت، حالا به اونش کاری نداریم، ولی به هر صورت جنگ پرهزینه و خیلی سختی شد. وقتی داشتن برمیگشتن، حضرت میامدن تو راه به جمعی از اصحابشون فرمودن که یه جمعی بودن، یه گروهی بودن که با ما در این جنگ شرکت نداشتن و هیچ صدمه و لطمه‌ای ندیدن و هیچ ناراحتی به اونها نرسید، ولی در تمام ثواب‌های ما شریک شدن، حتی ما هر بلندی و پستی رو که طی کردیم تو مسیر، رفتیم بالا نفس نفس زدیم، داشتیم میاد پایین بسنه، داشتیم خوردیم زمین و امثال این چیزا، تمام این سختی هایی که داشتیم اگه ثوابی داشته اونا با ما شریکن. عرض کردن اصحاب که آقا چطور اینجوری؟ حضرت فرمون چون اونا نیتشون این بود که اگر میتوانستن همراهی کنن با ما در این مجاهده فی سبیل الله، خدا ثواب ما رو کم نمی کنه، ولی از اونها هم به خاطر اینکه نیت کردند که در این کار با ما شریک باشن، خدا اونها رو هم محروم نمی کنه. بالاخره افراد تو تمام مواردی که نیت دارند خدا بهشون ثواب رو عطا می کنه. البته اون خوبه که باز هم دعا کنن که خدا موفقشون کنه به روزه، ولی اگر نشد یه قصه ای نخورن که فکر کنن که مسئله به کلی از دستشون رفته. امیدوارم خدای متعال به برکت نبی اکرم که این ماه ماه اون حضرته، ما رو در باقی مونده اون ماه، در این باقی مونده این ماه مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد و به ما آمادگی کامل برای ورود به ماه رحمت و ماه برکتش، ماه مبارک رمضان عطا بفرماید. پروردگارا این ماه شعبان را آخرین ماه شعبان ایام غیبت امام زمان ما قرار بده. خدایا با آبروی نبی اکرم قلب مقدس امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به آبروی امام زمان ما و والدین ما، ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. به ما توفیق روزه ماه رمضان و تلاوت کتابت را آنگونه که شایسته است مرحمت بفرما. به ما توفیق ترک معصیت تا پایان عمر عنایت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیان و همه اونها که نقشه علیه مسلمین و به خصوص شیعیان میکشند در اطراف و اکناف عالم هستند، خدایا شر اون اشرار رو به خودشون بازگردان. مسلمین و بالاخص شیعیان را از دست این نانجیبها هر چه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر این مملکت و بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان گناهانی که سبب سلب نعمتهایت از ما می شود از ما ببخش و بیامرز. ما را به عقوبت گناهانمون مبتلا مفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده.